ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران میگوید از عراق در مبارزه با گروه خلافت اسلامی حمایت میکند. وزیر اطلاعات ایران از شناسایی و دستگیری برخی افراد به اتهام جاسوسی در بوشهر خبر داد. و مواد دیگری از طرح جدید امر به معروف و نهی از منکر در مجلس تصویب شد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر عراق که به تهران سفر کرده است گفت ایران از هیچ کمکی به عراق دریغ نخواهد کرد. رئیس جمهوری ایران در عین حال تاکید کرد که معتقد است مسئولیت اصلی مبارزه با گروه‌های تروریستی باید بر عهده نیروهای دولتی و مردمی عراق باشد. این نخستین سفر حیدر العبادی از زمان انتخاب او به نخست وزیری عراق است. پیش از این سفر آقای عبادی تاکید کرده بود که عراق موافق ورود نیروهای خارجی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه در بوشهر گفت که نیروهای اطلاعاتی ایران تحرکاتی را که او مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه خوانده است رصد کردند. وزیر اطلاعات ایران افزوده است که عناصری که به گفته او برای بیگانگان جاسوسی می‌کردند شناسایی و به دست عدالت سپرده شدند. آقای علوی که به تعداد این افراد و هویت آنها اشاره‌ای نکرده، در بخشی از سخنانش گفت که سرویس‌های اطلاعاتی خارجی از افراد محلی علیه منافع و امنیت ملی استفاده می‌کنند. این سخنان وزیر اطلاعات ایران در نشست شورای اداری استان بوشهر مطرح شده است. در همین حال حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، میگوید 24 گروه برای انجام عملیات انتحاری قصد ورود به خاک ایران را داشتند. این مقام وزارت کشور افزوده که نیروهای ایرانی مانع ورود این گروه‌ها شده و 2 گروه را قبل از ورود به کشور نابود کردند. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور جزئیات بیشتری درباره این موضوع ارائه نکرد. آقای ذوالفقاری همچنین درباره احضار سفیر پاکستان به وزارت خارجه ایران نیز گفته است که مرزهای ایران با پاکستان مشکل دارد. روز سه‌شنبه ماده دیگری از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این ماده گفته می شود که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان معترض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوقی اشخاص شد مگر به حکم قضایی یا به موجب قانون و اعمال مجرمانه مانند توهین، افترا، ضرب و جهر و قتل ممنوع است. نمایندگان همچنین تصویب کردند که قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و وسایل نقلیه حریم خصوصی به شمار نمی‌آید. این ماده را در حالی تصویب شده که چند روز پیش ماده دیگری تصویب کرده بودند نمایندگان که در آن گفته می‌شد امر به معروف و نهی از منکر نه تنها دعوت بلکه همچنین واداشتن دیگران به معروف و نهی از منکر امکان پذیر خواهد بود. اما در حالی که اتحادیه اروپا دور جدید مذاکرات با آذربایجان و ترکمنستان پیرامون خط لوله انتقال گاز ترانس خزر را تدارک می‌بیند، وزیر خارجه روسیه در بروکسل اعلام کرد که این گونه طرح‌ها تحمیل بر کشورهای ساحلی است. روسیه و ایران در مخالفت با احداث خطوط لوله انتقال گاز و نفت در دریای خزر اشتراک نظر دارند. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
وزیر امور خارجه روسیه آنچه تحمیل طرح‌های احداث خطوط لوله نفت و گاز در دریای خزر بر کشورهای منطقه از خارج خواند را غیر قابل قبول دانست. سرگی لاوروف گفت که شاهد تلاش‌ها برای تحمیل طرح‌های خطوط لوله انتقال نفت و گاز بر کشورهای ساحلی هستیم که مقام‌های اتحادیه اروپا مبتکر و محرک اصلی این طرح‌ها هستند. به گفته وی، کمیسیون اروپا با پیشبرد این طرح‌ها اهداف ژئوپلیتیک را دنبال می‌کند. وی با اشاره به مخالفت روسیه با این روی کرد از مصمم بودن این کشور برای دفاع از این موضع خبر داد و گفت که امنیت زیست محیطی خزر از اصلی ترین دغدغه هاست. و افزود
Каспий это один из регионов, который привлекает к себе давно привлекает себе большое внимание в силу своего
خزر از مناطقی است که به دلیل اهمیت راهبردیش، مسیرهای ترانزیت و منابع هیدروکربن از قدیم مورد توجه بوده. یکی از اصول تصویب شده طی آخرین اجلاس کشورهای ساحلی توافق 5 کشور برای هماهنگی زمینه‌های همکاری در این منطقه بدون مداخله نیروهای خارجی است. برای این که با توجه به این توافق تصمیم درباره چگونگی و شرایط احداث خطوط لوله ترانسخزر باید توسط 5 کشور این منطقه اتخاذ شود.
گفته های لاوروف در حال مطرح شد که همان روز ناتق علیوف وزیر انرژی آذربایجان به رسانه های این کشور گفت که گیونتر ایتینگر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا خواستار نشست سه جانبه باکو، اشقابات و بروکسل با محوریت خط لوله انتقال گاز ترانسخزر شد، اما این دیدار به دلیل انصراف ترکمنستان از شرکت در آن برگزار نشد. وی افزود که طرف ترکمن دلیلی برای لغو این نشست ارائه نکرد. در چهارمین اجلاس سران 5 کشور حوزه خزر که 29 سپتامبر 7 مهر ماه در روسیه برگزار شد، رئیس جمهور ترکمنستان بر محفوظ بودن حق کشورش برای احداث خطوط لوله انتقال منابع هیدروکربن در خزر تاکید کرد. روسیه و ایران همواره با این موضوع مخالف بودند. سرگی گیبالوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، معتقد است که تجدید توجه به این طرح ناشی از تحولات اخیر بین المللی است.
То, что мы видим, это все-таки односторонняя игра, да, каждой страны в свою сторону. То есть Россия не хочет никого пускать на европейский рынок.
ما بار دیگر شاهد تشدید رقابت‌های 5 کشور ساحلی خزر هستیم. مشخصاً روسیه نمی‌خواهد اجازه دهد تأمین کننده جایگزین به بازار اروپا راه پیدا کند. ترکمنستان نمی‌خواهد به چین و سایر کشورهای شرقی وابسته باشد و برای تنوع بخشی به صادرات خود با شراکت آذربایجان چشم به بازار گاز اروپا دوخته. ایران علاقمند است گاز خزر از مسیر جنوبی یعنی خاک این کشور به اروپا منتقل شود، به ویژه که با توجه به بهبود روابط تهران بروکسل که همزمان با سردی روابط مسکو بروکسل رخ داده، ایران این فرصت را یافته تا به یکی از اصلی ترین تأمین کنندگان گاز اتحادیه اروپا تبدیل شود. اما مجادله کشورهای خزر بر سر خطوط لوله گاز نه تنها اقتصادی بلکه سیاسی است و تنش‌های اخیر در روابط بین الملل بر این مسئله نیز سایه انداخته.
در حال حاضر روسیه تأمین کننده اصلی گاز اتحادیه اروپا است، اما بروکسل که مدت هاست در تلاش بوده وابستگی خود به گاز روسیه را کاهش دهد، در پی مناقشه اوکراین تلاش های خود برای دستیابی به منابع جدید گاز را دوچندان کرده. اخیراً خبرگزاری‌ها گزارش دادند که بروکسل در صورت لغو تحریم‌ها علیه ایران به دنبال طرحی است که واردات گاز از این کشور را افزایش دهد. همچنین توجه اروپایی‌ها بار دیگر به خط لوله ترانسخزر معطوف شده. طرح اولیه این خط لوله بیش از 10 سال پیش مطرح شد و قرار است گاز ترکمنستان را از مسیر قفقاز جنوبی به اروپا منتقل کند. طول این خط لوله 2000 کیلومتر است و حدود 200 کیلومتر آن از عمق 300 متری خزر عبور می‌کند. آذربایجان از میدان گازی شاهدنیز احداث بخشی از این خط لوله که به این کشور مربوط است را آغاز کرده. آن رئیسکه رادیو فردا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و اما نسرون سدوده، وکیل دادگستری، روز سه‌شنبه در مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران حاضر شد و به حکم 3 سال محرومیت از وکالت خود اعتراض کرد. در این حرکت اعتراضی محمد نوریزاد و محمد ملکی از جمله فعالان مدنی بودند که او را همراهی می‌کردند. خانم ستوده در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده آورده است که یکی از دلایل تحسنش این است که حکومت ایران دیگر اندیشان را از حق حیات، تحصیل و کار محروم می‌کند. و گزارش از ایران هاکیست. بهنام ایرانی، عبدالرضا حق‌نژاد و رضا ربانی، 3 نوکیش مسیحی در ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد براندازی نظام جمعاً به 18 سال زندان و تبعید به زندان‌های زابل و میناب محکوم شدند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی ایراد.
عبدالرضا حق‌نژاد معروف به ماتیاس و رضا ربانی، 2 نوکیش مسیحی، هر کدام به 6 سال زندان و تبعید به زندان میناب محکوم شدند. ماتیاس حق‌نژاد 4 ماه پیش به همراه 2 نوکیش مسیحی دیگر به نامهای محمد روغنگیر و سروش سرایی در بندر انزلی بازداشت شد. رضا ربانی هم طی سالهای گذشته بارها احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته است. بهنام ایرانی هم دیگر کشیش نوکیش مسیحی است که به 6 سال زندان و تبعید به زندان زابل محکوم شده است. او که از 4.5 سال پیش در زندان مرکزی کرج به سر می‌برد، پیشتر هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال و 8 ماه زندان محکوم شده بود. اتهام عبدالرضا حق نژاد، رضا ربانی و بهنام ایرانی در این پرونده اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد براندازی نظام عنوان شده. کوروش لاهوتی، سخنگوی کلیسای ایران در آمریکا، در این باره میگوید:
این افراد اتهام افساد فلعرض و محاربه رو هم در پروندهشون داشتن که در همون بازپرسی‌های اولیه این اتهام از اونا رفع شد. در واقع اینها کشیشانی هستند که به دلیل اینکه جمهوری اسلامی مجوز برای فعالیت اقلیت‌های مذهبی و مجوز تأسیس کلیسا نمیده، مجبور بودند در کلیساهای خانگی به فعالیت خودشون ادامه بدن و متاسفانه با توجه به اینکه کلیسای ایران هیچ فعالیت سیاسی نداشته و نخواهد داشت، ولی متاسفانه وقتی که اعضا رو دستگیر میکنن اونها رو به اتهام‌های واهی تلاش برای براندازی و تشکیل گروه و محاربه و گاهی اوقات اقدام علیه امنیت ملی اینا رو مواجه میکنن تا به این دلیل بتونن احکامی رو که مد نظر دارن، احکام سیاسی رو برای اونها صادر بکنن.
سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، هم از نوکیشان است که مهر ماه سال 1391 در پی بازگشتش به ایران بازداشت و به اتهام راه اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شد. آقای عابدینی با وجود درخواست‌های مکرر مقام‌های آمریکا برای آزادیش همچنان در ایران زندانی است و همسرش به تازگی از شرایط نامناسب او در زندان خبر داده. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارش خود از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حق آزادی مذهب به شدت انتقاد کرد. در این گزارش آمده طی سالهای گذشته بسیاری از کلیساهایی که مجوز فعالیت داشتند تعطیل شدند یا تحت فشار قرار گرفتند که مراسم مذهبیشان را به زبان فارسی برگزار نکنند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
مطابق موازین حقوق بشر، چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، چه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که میدونید ایران عضو این میثاق، داشتن یک مذهب یا یک اعتقاد ملازمه با تظاهر به اون مذهب یا اعتقاد و حتی تبلیغ اون مذهب یا اعتقاد داره. ولی تضادی که در رویه جمهوری اسلامی هست این است که این موازین رو برای پیروان سایر ادیان قائل نیست. هرچند که 3 مذهب، مسیحی، یهودی و زرتشتی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان اقلیت‌های مذهبی شناخته شده مورد رسمیت قرار گرفتن، ولی این حق رو برای پیروان این 3 مذهب هم قائل نیست.
آنطور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران میگوید، همکنون حدود 300 تن از اقلیت‌های مذهبی در ایران زندانی‌اند که از این تعداد حدود 50 نفرشان مسیحی‌اند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی ایراد بود از بازداشت 3 نوکیش مسیحی در ایران. و خبر آخر این که دفتر بازرسی ویژه بازسازی افغانستان در دولت آمریکا اعلام کرده که رکورد تولید خشخاش در افغانستان شکسته شده است. در گزارشی که این دفتر در روز سه‌شنبه منتشر کرده آمده که از سال 2007 میلادی که 193 هزار هکتار به تولید خشخاش اختصاص داشت، در سال گذشته میلادی این رقم به 209 هزار هکتار رسیده است. از دلایل این افزایش بالا رفتن قیمت تریاک، افزایش نیروی کار ارزان و قیمت مناسب برای فناوری حفرچاه‌های عمیق عنوان شده است. این افزایش تولید خشخاش در افغانستان در حالی اتفاق افتاده که دولت آمریکا 7.6 میلیارد دلار برای مبارزه با آن هزینه کرده است. سفارت آمریکا در کابل اعلام کرده که افزایش تولید خشخاش تأسف برانگیز است و ابراز امیدواری کرده است که دولت جدید افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر نقشی پیشرو ایفا کند. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیمتون خواهد شد.